پایان سرخط آخرین خبرها توجه شما را به یک برنامه ویژه جلب می کنم. یک سال بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، توافقی که به نام برجام معروف شد، همکارم هانا کاویانی در یک سلسله ویژه برنامه نگاهی دارد به تبعات و پیامدهای برجام در عرصه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی ایران. پس از برجام، عنوان این برنامه هاست که از هانا کاویانی می شنوید.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
به نتیجه رساندن گفتگوهای اتمی با ایران و دستیابی به یک توافق اتمی یکی از اولویت‌های کلیدی باراک اوباما در عرصه سیاست خارجی بود. تلاش‌هایی که شبانه روزی ادامه یافت و در 23 تیر ماه سال 1394 به نتیجه رسید. برجام به دست آمد. ایران متعهد شد برنامه اتمی خود را محدود کند و قدرت‌های جهانی نیز برای رفع تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اقدام کردند. برجام اگرچه به دست آمد، اما چالش‌های بین‌المللی هم به موازات آن پیچیده‌تر شدند. قرار هم نبود که این توافق که بر سر یک مسئله اتمی بود، همه مشکلات را از سر راه بردارد. اما موافقان برجام در یک موضوع هم صدا شدند و آن این بود که دستیابی به توافق اتمی با تهران یکی از مهمترین بحران‌های بین‌المللی که سال‌ها طول کشیده بود را از سر راه برداشت. باربارا سلاوین، مدیر پروژه آینده ایران در شورای آتلانتیک در واشنگتن، از جمله این تحلیلگران است.
مسلماً بحران‌های متعددی در این منطقه وجود دارد، اما اگر به یک سال پیش بازگردیم می‌بینیم که این نگرانی وجود داشت که ایران احتمالاً این توانایی را پیدا می‌کرد که سلاح اتمی بسازد و این می‌توانست به یک دخالت نظامی از سوی اسرائیل یا آمریکا منجر شود و همچنین این مسئله می‌توانست به اشاعه سریع تسلیحات در منطقه بیانجامد و سعودی‌ها یا اماراتی‌ها در صدد غنی‌سازی اورانیوم و ساختن سلاح برآیند. ما همیشه بحران‌هایی که برطرف می‌شوند را فراموش می‌کنیم و به نظرم وضعیت بدون توافق اتمی می‌توانست بسیار بی‌ثبات‌تر از آنچه که امروز می‌بینیم باشد.
خاورمیانه این روزها درگیر بحران‌های بیشماری است. از یک سو آتش جنگ در سوریه بیش از 5 سال است که شعله‌ور است و از سوی دیگر بی‌ثباتی در عراق چالشی جدی برای امنیت این منطقه شده است. تنش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شدت گرفته و عربستان سعودی و متحدانش همچنان به درگیری نظامی در یمن ادامه می‌دهند. در این میان منتقدان سرسخت برجام از جمله در آمریکا نقش ایران را در این ناامنی‌ها پررنگ می‌بینند و معتقدند حتی با وجود برجام ایران تهدیدی استراتژیک برای منافع آمریکا در خاورمیانه است. از جمله کلیف می، مؤسس و رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن است که این موضوع را چالشی برای رئیس جمهوری آینده آمریکا می‌داند.
ایران همچنان تهدیدی استراتژیک برای آمریکا و در خاورمیانه است. ایران می‌خواهد هژمونی منطقه را در دست گیرد. سنی‌های منطقه به عنوان یک تهدید به این کشور می‌نگرند. می‌خواهد حداقل بخش‌های شیعه عراق را به امپراتوری خود ملحق کند. می‌خواهد اسد را به عنوان مشتری نگه دارد و می‌خواهد حزب الله به نیابت از او در لبنان عمل کند و با حماس رابطه دارد و یمن هم یک میدان نبرد دیگر است. و اینها مشکلات و تهدیداتی‌اند که رئیس جمهوری بعدی آمریکا باید با آن روبرو شود.
برجام و حواشی آن بخشی از آن چیزی است که رئیس جمهوری بعدی آمریکا در زمینه خاورمیانه به ارث خواهد برد. دکترین اوباما در زمینه خاورمیانه از یک سو با تصمیم او به پرهیز از عملیات نظامی در سوریه برای برکناری بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور در هم آمیخته و از سوی دیگر با سرد شدن روابط با متحدان نزدیکش چون اسرائیل و عربستان سعودی گره خورده است. انتقاد گروهی از تحلیلگران از رئیس جمهوری آمریکا این است که او به نوعی تصمیم به روگردانی از خاورمیانه گرفت و این طور نشان داد که قصد تمرکز بیشتر بر روابط با کشورهای شرق آسیا دارد. اگرچه تحلیلگرانی چون گریسیک که پیشتر دستیار ارشد کاخ سفید در امور خلیج فارس بوده معتقدند که نه تنها آمریکا خاورمیانه را ترک نکرد بلکه در آن بیشتر نیز درگیر شده است.
وقتی باراک اوباما از برقراری توازن تازه برای نیروهای آمریکایی در منطقه صحبت میکنه به معنی ترک و رها کردن منطقه نیست. شاید این تقصیر خود اوست که به نوعی این موضوع رو مطرح کرد که سوء برداشت پیش اومد. آمریکا در منطقه هست و به شکلی حضور داره که دو دهه پیش غیر قابل تصور بود. تا سال 1986 آمریکا تقریبا حضور نظامی در منطقه نداشت و تنها برخی اوقات چند کشتی رفت و آمد می‌کردند. امروز ما در نقاط مختلف خلیج فارس پایگاه داریم. در حال نبرد در باقی مانده دو جنگ هستیم و در جنگ سومی در یمن هم به صورت غیر مستقیم دخیل هستیم. این رها کردن نیست و ما خیلی عمیق در این منطقه درگیر هستیم. اینکه آیا بیش از اندازه درگیر هستیم و باید درباره اقداماتمان کمی تأمل کنیم؟ بله، به نظر من باید این اتفاق بیفتد و مفید خواهد بود.
در حالی برجام یک ساله می شود که رابطه دولت باراک اوباما که چند ماهی به پایان عمر آن باقی است با رویکردی آشتی جویانه در قبال ایران با متحدان سنتیش با چالشی جدی مواجه شد. از یک سو کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس و در صدر آنها عربستان سعودی از این رویکرد ناراضی بودند و از سوی دیگر رابطه اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو با کاخ سفید به سردی گرایید. باراک اوباما در مقطعی آنطور که جفری گولدبرگ در مجله اتلانتیک نوشته گفته بود رقابت بین عربستان سعودی و ایران به جنگ‌های نیابتی در سوریه و عراق و یمن منجر شده و آمریکا را ملزم می‌کند که به دوستان خود و همچنین ایرانی‌ها بگوید که باید راهی مؤثر برای شریک بودن در منطقه پیدا کنند و به نوعی به صلح دست یابند. این نوع نگاه را ناظران روابط واشنگتن و ریاض با روی کار آمدن پادشاهی تازه عربستان بیشتر نیز حس می کنند. از جمله باربرا سلاوین که می گوید برای ترمیم این روابط دو جانبه زمان لازم است.
همواره رابطه سختی بین باراک اوباما و سعودی ها وجود داشته. خصوصا این با آمدن پادشاه تازه عربستان بیشتر شده است. آمریکا هم سخنهای مورد اعتماد و دیرینه ای را در عربستان چون ملک عبدالله و شاهزاده سعود الفیصل از دست داده است و همکنون ملک سلمان پادشاه است و ولیعهد جوانش که به نظر می آید کنترل اوضاع را در دست دارد به نظر نمی آید مانند سلف خود آن رابطه را با آمریکا داشته باشند.
چنین چالش های اگرچه مشهود است اما در این حال پس از دستیابی به برجام باراک اوباما از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده بود تا به کمپ دیوید بروند و تلاش کرد تا درباره ادامه حمایت های واشنگتن به آنها اطمینان دهد. عربستان هم تلاش کرد تا به صورت رسمی حمایت خود را از توافق نشان دهد. اما به نظر می آید چالش در روابط واشنگتن و ریاض فراتر از تمرکز بر روی برجام است و آنطور که گری سیک می گوید حتی این موضوع اولویت اصلی در این روابط نیست.
مشکل اصلی آمریکا و عربستان سعودی توافق اتمی نیست. این توافق شاید موجب شد که این سختی‌ها و اختلاف‌ها در روابط دو کشور بروز پیدا کنه. اما دو کشور در زمینه نحوه اداری بازار نفت، سیاست عربستان درباره استفاده آمریکا از ذخایر نفتی داخلیش، در مورد سوریه و همچنین سیاست‌های پیشین عربستان در اونجا و حمایت از گروه‌های سنی که گاه افراطی هم بودند در مورد مصر، یمن و جنگ در یمن و نقش غیر مستقیم آمریکا در اون کارزار اختلاف رویکرد دارند. در نتیجه مشکلات زیادی وجود داره و در آمریکا این کنجکاوی وجود داره که عربستان با آمدن ملک سلمان به کدام سو میره.
در دوران مذاکرات و دستیابی توافق با ایران، چالش در رابطه تنها مختص به واشنگتن و ریاض نبود. دیگر متحد دیرینه آمریکا در منطقه اسرائیل نیز در سالهای اخیر شاهد فراز و فرودهای جدی در روابط بوده است. این چالش در روابط تا آنجا پیش رفت که در یک مقطع در اسفند سال 93 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی واشنگتن شد و علیه توافقی که رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به آن به شدت تلاش می‌کرد در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. علی‌رغم این تلاش‌های نخست وزیر اسرائیل و مخالفت او با توافقی که او آن را اشتباهی تاریخی خواند، برجام به اجرا درآمد و امروز آنطور که حتی منتقدان توافق در اسرائیل می‌گویند، برجام یک واقعیت است و تل‌آویو باید به فکر آینده باشد. اینکه از یک سو چگونه با آنچه که تهدید ایران می‌داند روبرو شود و از سوی دیگر در فکر بهبود روابطش با آمریکا باشد، روابطی که آنطور که یوسی مکلبرگ محقق در بنیاد چاتم هاوس در لندن می‌گوید یکی از اصلی ترین مشکلاتش ارتباط دو رهبر باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو است و الزاماً در همه زمینه‌ها با چالش روبرو نیست.
بین دولت اوباما و دولت نتانیاهو شکافی عمیق وجود دارد و به نظرم اوباما تصمیم گرفته است که از روند صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها دست بکشد و از حالا تا ژانویه که دورش تمام می شود فکر نمی کند می توان کار سازنده‌ای در این زمینه انجام داد. آن درک مشترک بین دو طرف همانند دوران بیل کلینتون وجود نداشت. این را هم نباید فراموش کرد که نتانیاهو همکنون یک دولت راستگراتر از پیش را هم هدایت می کند. اما در سطوح دیگر به نظر من رابطه‌ای بسیار عمیق بین آمریکا و اسرائیل وجود دارد. مثلا ما اخیراً شاهد پرده برداری از جت جنگنده F-35 در تگزاس بودیم که یکی از پیشرفته ترین جنگنده های جهان است و قرار است به اسرائیل داده شود. در سطوح نظامی، اقتصادی و حتی دیپلماتیک و سیاسی من تغییر اساسی نمی بینم. اما برای دیدن تغییر در سطوح رهبران باید منتظر انتخابات بعدی بود.
اشاره آقای مکلبرگ به قرارداد خرید 33 فروند جت پیشرفته F-35 است که اسرائیل امیدوار است تا پیش از پایان کار دولت باراک اوباما آن را نهایی کند و تنها کشوری در خاورمیانه باشد که از این فناوری پیشرفته بهره خواهد برد. برای رونمایی از این جت، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع تازه اسرائیل به تگزاس رفت و پیش از آن پس از دیداری با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که این جنگنده‌ها به زودی به اسرائیل تحویل داده شود. در آن سوی این موازنه، چالش در روابط دیپلماتیک خدشه‌ای به همکاری‌های امنیتی دفاعی واشنگتن با ریاض هم وارد نکرده و آنطور که آژانس همکاری امنیت دفاعی گزارش داده، آمریکا از زمان دستیابی به توافق اولیه ژنو با ایران درباره فروش حدود 37 میلیارد دلار سلاح با عربستان سعودی مذاکراتی را انجام داده است که بیش از 13 میلیارد دلار آن پس از آغاز درگیری نظامی عربستان در یمن بوده است. این چنین رویکردی که واشنگتن از یک سو در روابطش با اسرائیل و عربستان با چالش مواجه است و از سوی دیگر در دادن سلاح به آنها کوتاهی نمی کند، مورد انتقاد کسانی است که معتقدند این اقدام تبدیل به هزینه توافقی شده که آمریکا با ایران به دست آورده است. حسین بنایی در دانشگاه ایندیانا معتقد است مثلا در مورد نگرانی‌های سعودی‌ها در منطقه خصوصا در زمینه ایران، واشنگتن باید شیوه اطمینان‌دهی دیگری را برگزیند.
این مسئولیت بر عهده کشورهای غربی است که به سعودی‌ها اطمینان دهند. متأسفانه شیوهی که این کار انجام شده است این است که تمام و کمال با اعمال سعودی ها که تسلیحات و تجهیزات نظامی بیشتری می‌خواستند توجه کردند. به نظرم این اطمینان‌دهی باید به شکل گفتگویی صادقانه باشد و این روابط سیاسی توضیح داده شود.
روابط پرفراز و نشیب ریاض و تل‌آویو با دولت باراک اوباما و اجرای شدن توافق اتمی شش قدرت جهانی با ایران زمزمه موازنه دیگری را در منطقه پررنگ کرده است. موازنه‌ای که در سالهای اخیر تصور آن برای ناظران دشوار بود، امروز تبدیل به ایده‌ای شده است که حتی در مجامع عمومی هم نمود پیدا کرده است. این روزها چه در خاورمیانه و چه در واشنگتن صحبت از خط‌کشی‌های تازه در خاورمیانه مطرح است که در یک سوی آن کشورهای سنی خلیج فارس و اسرائیل و سوی دیگر آن ایران قرار دارد. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهای عمومی در نشستی کم سابقه، شاهزاده سعودی ترکی فیصل، وزیر اطلاعات پیشین عربستان و یاکوف امیدور، مشاور پیشین امنیت ملی دولت اسرائیل در این باره سخن گفتند و همکاری دو کشور برای مقابله با تهدید ایران را دور از ذهن نخواندند. اظهارات دو مقام پیشین اسرائیل و عربستان سعودی در جمع تحلیلگران آمریکایی، آنطور که یوسی مکلبرگ در لندن میگوید، از آن رو مطرح می شود که در زمینه ایران بین این دو کشور درکی مشترک وجود دارد.
There is no doubt that since Israel sees Iran not only as a rivalry, some strategists in Israel.
اسرائیل نه تنها رویکرد رقابتی نسبت به ایران دارد، بلکه برخی استراتژیست ها در اسرائیل ایران را یک تهدید واقعی علیه اسرائیل می‌دانند. رویکردی که در ریاض و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس هم دیده می‌شود. و این فضا سطحی از درک را رقم می‌زند که عربستان سعودی، سایر کشورهای سنی و حتی ترکیه به این سمت بروند که باید همکاری بیشتری با اسرائیل کرد تا از توسعه ایران جلوگیری کند. اسرائیل هم‌اکنون ایران را در همه جا می‌بیند. از سوی مرز با سوریه، حزب الله در مرز لبنان و حمایت از حماس و چنین شرایطی را آویگدور لیبرمن وزیر دفاع تازه یا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تهدیدی جدی می‌بینند که آنها را متمایل به کشورهای سنی تحت هدایت عربستان می‌کند که شاید آنها بالقوه بتوانند متحدانی برای اسرائیل باشند.
By Saudi Arabia as potential allies.
البته که تحلیلگران متعددی از جمله خود آقای مکلبرگ تاکید می‌کنند که دستیابی به روابط عادی بین عرب و اسرائیل بدون پیشبرد پیشنهاد صلح عرب که در سال 2002 میلادی 14 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی ارائه شد ممکن نیست. آن پیشنهاد 10 موردی از جمله خواستار عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی از جمله شرق بیت المقدس و همچنین یافتن راه حلی عادلانه برای وضعیت پناهجویان فلسطینی بر مبنای قطعنامه 194 سازمان ملل متحد شده بود.
In my mind, Israel is deluding itself that yes, it can have real close relations with.
به نظر من اسرائیل به نوعی خود را گول می‌زند اگر بخواهد بدون بازگشت به پیشنهاد صلح با عرب در سال 2002 رابطه‌ای نزدیک با عربستان سعودی داشته باشد، چرا که آن پیشنهاد در اصل پیشنهادی از سوی سعودی‌ها بود، اما با یک روند صلح واقعی که به همه مسائل بنیادین از جمله پناهندگان، اورشلیم و تعیین سرنوشت سرزمین‌ها بپردازد، جایزه اسرائیل این خواهد بود که در خاورمیانه بزرگتر پذیرفته شود و ما شاهد یک رابطه دیپلماتیک و اقتصادی و فرهنگی با عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای سنی مذهب منطقه باشیم.
سعودی عربیا and some of the other Sunni countries in the region.
فارغ از عمق این تلاش‌ها برای بهبود رابطه بین اسرائیل و عرب و نتیجه آن، اندک زمانی به پایان دولت باراک اوباما در آمریکا باقی است و به هر حال این دولت بعدی آمریکا خواهد بود که باید روابط خود با کشورهای خاورمیانه را با سازوکاری تازه تنظیم کند. وضعیتی که نه تنها ممکن است شاهد خط‌کشی‌های تازه در خاورمیانه باشد، بلکه شاهد تلاش ایران برای تبدیل شدن به نقش‌آفرینی جدی در خاورمیانه هم خواهد بود. در چنین فضایی دو نامزد اصلی در انتخابات آمریکا، هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، کار آنچنان آسانی در پیش نخواهند داشت. البته با توجه به روشن نبودن برنامه‌های دونالد ترامپ در زمینه سیاست خارجی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند غیر قابل پیش بینی بودن او موجب شده برخی از رهبران دنیا از جمله در خاورمیانه ترجیح دهند طرف صحبتشان در دولت بعدی آمریکا هیلری کلینتون باشد و آنطور که محمد بزی محقق و مدرس در دانشگاه نیویورک میگوید کشوری چون عربستان سعودی امیدوار است با آمدن رئیس جمهور تازه رابطه ریاض و واشنگتن بهبود پیدا کند.
اگر تصور بر پیروزی کلینتون باشد، به نوعی سعودی ها امیدوارند که رابطه بهتری با دولت کلینتون در مقایسه با دولت اوباما داشته باشند. شاید سعودی ها فکر میکنند دولت کلینتون اراده قوی تری برای درگیر شدن در مسائل خاورمیانه، خصوصا در جایی چون سوریه داشته باشد. سعودی ها همکنون نحوه عمل آمریکا در سوریه را به عنوان یک پارامتر مهم برای سنجش اراده واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه قلمداد می‌کند. به نظرم سعودی‌ها رویکرد اوباما در مقابل ایران را بسیار نرم ارزیابی می‌کنند، چرا که او و کری هر دو می‌خواستند با ایران به توافق دست یابند و به نظر سعودی‌ها کلینتون احتمالاً رویکردی سفت و سخت‌تر در مورد ایران خواهد داشت و آنچنان انرژی صرف مسائل پیرامون توافق اتمی نخواهد کرد.
در زمینه اسرائیل هم آنطور که باربارا اسلاوین در واشنگتن میگوید به نظر می آید هیلاری کلینتون گزینه مناسبی باشد.
خب اسرائیلی ها مطمئنن هیلاری کلینتون رو خیلی خوب می شناسند و به نظرم با ایده یک رئیس جمهور کلینتون دیگه راحت هستند. هیلاری کلینتون اگرچه از اسرائیل انتقاد می کنه اما کمی نرمتر از اوباما توی این زمین است و تلاش خواهد کرد که اونها رو در مجامع عمومی شرمسار نکنه. و اگه ترامپ رئیس جمهور بشه هیچ کس نمی دونه که اون چگونه رفتاری خواهد داشت. گفته میخواد صلح رو ترغیب کنه اما خب در مقابل نتانیاهو اون حالا میخواد تواضع بیش از حد نشون بده.
انتخابات آمریکا در پاییز آینده برگزار خواهد شد و در نهایت تا زمانی که یک رئیس جمهور انتخاب نشده و ترکیب دولت او و خصوصا وزارت خارجه و اولویت‌هایش در سیاست خارجی روشن نشود، قضاوت درباره اینکه رویکرد او و تیم همراهش به منطقه خاورمیانه چه خواهد بود مشخص نیست. اما در کنار همه جنگ‌ها و بحران‌هایی که در این منطقه پرآشوب در جریان است، یک بحران و چالش دهه‌ها ادامه داشته و همه بازیگران چه ایران چه عرب و چه اسرائیل را درگیر خود کرده و بخش عمده مشکلات در روابط آنها هم بر پایه این موضوع است. روند متوقف شده صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مطمئناً موضوعی است که رئیس جمهور آینده آمریکا باید با آن روبرو شود و آنطور که یوسی میکلبرگ در بریتانیا می‌گوید این سوال‌ها را از خود بپرسد.
هر رئیس جمهوری که به کاخ سفید برود امروز به این فکر می‌کند که آیا من قدم در راه شکست می‌گذارم؟ آیا اصلاً شانسی برای حل این تنش وجود دارد؟ اما با توجه به تجربه گذشته این خیلی غیر ممکن نیست که راه حل پیدا شود. این منطقه در حال تغییر است. کافی است به تجدید روابط ترکیه و اسرائیل نگاه کنیم. اتحادهای تازه در حال شکل‌گیری و می توان گفت نقاط سر به سرعت در حال تغییر است.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.